سیالی یاسین، شما بعد از تحقیقات فراوان به این نتیجه رسیدید، همطور که اشاره کردین اول اعتقاد به ذهن، قلب و پس از اون اقرار به زبان. به اندلس که رفتین برای تحقیقات رفته بودین؟
چی فرمودید؟
به اندلس اسپانیا که رفتین برای تحقیقات در مورد اسلام رفتین؟
نه برای مسافرت، چون اونجا یه جای،
چون اونجا هم سالها مسلمانان اونجا سبقه طولانی دارن.
بله الاندلس در واقع یه چیزی حدود، اگر اشتباه نکنم، حدود 700-800 سال حضور داشتن.
بله.
و حکومت میکردن، البته با روند خاص خودشون.
صحیح.
طائفه بوده، یعنی طوائف بوده به کلی معروف، یعنی یه خلافت بوده. ولی در صورت اینجا تبلور اون چیزی که تمدن اسلامی، یه ورشن از تمدن اسلامی، یه تبلور درخشانی داره و بسیار جذاب، و از همون سو هستش که در واقع مشرق و مغرب، یعنی غرب و شرق، در توحید در واقع توی جاد تلاقی میکنن
با هم دیگه. موسیال یاسین، در واقع بعد از اینکه شما تشرف آوردین به اسلام، چه اتفاقی تو زندگی شما افتاد؟ چه تحولاتی ایجاد شد؟
در واقع میشه گفت که تمام، چجوری عرض بکنم خدمتون، از لحاظ فکری که خب بالاخره یه تحولی هستش، یه سری داده های جدیدی میاد دیگه. مثلا ما قبلا وقتی که مسیح هستیم یه جورایی عشیره ما، یه عشیره هستش به اسم کلیسا هستش، همون دوروار ما میشه کلیسا. بعد شما اسلام قبول میکنید، از 1 میلیارد یه 2-3 میلیارد رو اضافه میکنید.
بله.
یعنی یه فامیل 4 میلیاردی داره، واقعا برادران 4 میلیاردی.
بله.
که خب این خودش یه دغدغه واسه خودش.
بسیار.
اما از لحاظ، عرضم خدمت شما که از لحاظ زندگی روزمره، خب دوستانی که داشتید عمدتاً یا امراه میشن یا نمیشن، ولی عمدتاً نمیشوند، مخصوصا اگر میخوان یه مقدار شریعت مراعات کنید و اینا. بالاخره یه انتخاب سنگینیه که در تمام جوانه به زندگی تأثیر خودش
همه چیز تغییر میکنه. خب شما قبل از تشرفتون به اسلام ازدواج کردین یا بعدش؟
نه بعدش.
به همسرتون مسلمان بودن دیگه؟
باید بگم که چون به اصطلاح از تقریبا باید گفت از 14 سال به بعد دنبال تغییر مذهب یا حداقل ارتقای مذهبی بودم.
بله.
لذا هیچ وقت به اصطلاح با چجوری بگم، هیچ وقت با خانومی نه ازدواج کردم نه، چون میدونستم که یه تغییر تیپی اتفاق خواهد گرفت. ولی تا ازدواج کردم با خانومم.
همسرتون ایرانی هستن یا اینکه؟
همسرم ایرانی هستش.
بله.
و تهرانی.
فرزندم دارن.
بله خدا 4 تا فرزند به بنده عطا کرده.
بسیار عالی، زنده باشین.
2 تا دختر و 2 تا پسر.
بارک‌الله. خب بسیار عالی هستین. ما اینجا در استودیو جناب آقای فلاح هاشمی، نویسنده و پژوهشگرم، مهمان ما هستن. ایشون هم میخوان با شما صحبت بکنن.
این نکته هم بگم خدمت شما، حالا آشنا بشن که آقای فلاح هاشمی در ارتباط با افرادی کتاب می نویسن که الان از ادیان مختلف، از حالا کشورهای مختلف به دین اسلام گرایش پیدا می کنن و مسلمون می شن. شاید شما یکی از سوژه های آینده ایشون باشید.
سلام عرض می کنم جناب آقای آل یاسین.
سلام علیکم.
عید شما مبارک باشه.
همچنین برای شما.
سلامت باشید.
عزیز دید انشالله که موفق باشید در
ممنونم. ما ارادت داریم البته با یکی از هموطنهای شما، خانم کلیر جوبرت، نویسنده عزیز ما که سالهاست در ایران هستن و برای بچه های ایران داستان می نویسن. نه حالا شناخت دارید ازشون؟
بله بله کاملا می شناسم ایشون. خواهر بزرگوار هستن.
بله. من تو مسیر پژوهشی که داشتم، حالا با توجه به اقلیم اون منطقه واکنش های خب خاصی نسبت به کسی که گرایش پیدا میکرد به اسلام. البته خب یه خورده فرانسه شرایطش فرق میکنه مثلا با آمریکای لاتین یا جای دیگه. شما به اصطلاح اتفاقاتی که براتون افتاد در خانواده خودتون، پدر مادر یا حتی بعضی از دوستان نزدیک، حالا شما گفتید یا همراه میشن یا نمیشن، رفتار اذیت کننده ای بوده یا چیزی بوده که شما حالا پای مردی نشون دادید و مسیرتون رو رفتید؟ به هر حال رفتارهایی از اطرافیان خواهید داشت، بالاخره از دین مسیحیت اومدید مشرف شدید به دین اسلام، این بازخوردش رو میخواستم بدونم اگه لطف بفرمایید.
بله درست میفرمایید. ببینید اولا خب امام علی علیه السلام، شما این کلامشون رو میشناسید، میگه که الناس اعدا بما جهلوا، اون چیزی که مردم با این چیزی که نمیدونن و نمیشناسن معمولا دشمنی میبرزن، یعنی الناس یعنی همه ما اینطوری هستیم، یه جورایی همه ما اینطوری هستیم، چیزی که نمیدونیم یه مقدار در واقع
جبهه میگیریم.
بله جبهه میگیریم به قول معروف. این اولین نکته. نکته دوم، بالاخره ببینید وقتی که دین تغییر میکنید، به خصوص این که ما یه جوری میگیم که اسلام با مسیحیت خیلی تضاد داره یه جورایی، یعنی اینجوری غالبا جلوه میکنیم خواه نخواه، و این مزید بر علت میشه. سوم این که واقعا خب اسلام و الان مسیحیت و ادیان دیگر بالاخره یه تاریخچه داره، به خصوص که فقط از دین فطری ما صحبت نمی کنیم، معمولا از دین تمدنی و دینی که آمیخته با یه سری منافع تاریخی و بالاخره کشوری و اینجور حرفا هستش، و این خب در واقع منفعت رو درگیر میکنه تو این داستان، یعنی در واقع مسائل قدرتی و منفعتی و اینا. خب همه اینا باعث میشه که بالاخره آدم جبهه میگیره، و اینجا من در مقام قضاوت نیستم که بگم مثلا این افراد و این خانواده و این چرا اینجوری رفتار کردن، و من خودم نمیدونستم اگر جایشون بودم چی رفتار کردم، ولی 100% درست است که یک رفتار یک عکس العملی نشون داده میشه، و این طبیعی است، چون هر کسی بر سبقه و بر شاکله خودش داره رفتار میکنه. درست. و وقتی که یک رفتاری میبینن مثلا اسلام آوردن من، یه رفتاری هستش که شاکلهشون رو یه مقدار متزلزل میکنه، و از این جهت ضمن این که معمولا کسی که مسلمان میشه رفتار درست و خوب الزامن نداره، فکر میکنه که باید حتما اون حقیقت رو که پی برده حتما باید تحمیل بکنه یا باید توضیح بده، نه با صرفا با اخلاق خوب، بلکه گاهی با زبان تند.
بسیار عالی، خیلی
برخلاف در واقع حدیث امام صادق که میگه کونو دعاتن للناس للخیر بغیری السنتیکم، ولی کسانی که به حقیقت میپیوندن گاهی فکر میکنن که باید همه در آن واحد این حقیقت رو درک بکنند، در حالی که این پروسه طولانی هستش. من مشکر. این رو دفاع نمیگیرم از رفتار گاهی خصمانه، ولی باید درک بکنیم که چه اتفاقی میفته تو ذهن افرادی و فامیل هایی که جبهه میگیرن.
بسیار عالی، خیلی متشکریم، خیلی ممنونیم جناب موسی یاسین، جولیان آل یاسین، خیلی متشکریم که این فرصت به ما دادیم. امیدواریم که هر جا هستید موفق باشید، سلامت باشید و مورد تایید خداوند. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون.
متشکر، خداحافظ شما باشه، موفق و مؤید به ما صدا.
خدا نگهدار. و جناب آقای فلاح هاشمی، ما خیلی مصدی اوقات شما شدیم، با یه شعر کوتاه از شما با شما خداحافظی میکنیم.
والا موبایلم خاموش شد.
ای داد بیداد. اینم
شانس. خیلی متشکرم. ولی من صحبت پایانیتون رو بفرمایید.
دو بیت از اون غزلو میتونم بگم.
خواهش میکنم.
این شأن نزول این شعر قشنگتر تا خود شعر. ما یه جمعی داشتیم در دانشگاه تهران در خدمت آقای اسفندقه و سایر شاعرها بود. درباره بیدل صحبت میشد و این شعر خیلی ذهنمو مشغول کرد. و بعد این اومد تو ذهنم نشست و مدام زمزمه میکردم. گاهی کرشمه ای کن ای کلک چاک دامن، گاهی کرشمه ای کن ای کلک چاک دامن، گاهی به غمزه بشکن مهر خموشی من، هر واژه را به صف کن در رقص و پای کوبی، چون فصل زادن توست اسب چموشی من.
بسیار عالی، تشکر میکنیم. امیدواریم که تندرست باشید، موفق باشید، معید باشید و همیشه در این راه قلم بزنین، قلمتون گرم باشه و همه دوستان و علاقمندان هم از قلم گرم شما نهایت بهره رو ببرن. باز هم تشکر میکنم از حضورتون در برنامه ایران همدل و با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما.
امروز ما مهمون کم نداریم و نوبتی هم باشه. نوبت رسیده به یک خواننده بسیار عزیز، خوش صدا درجه یک، آقای میلاد هارونی. سلام عرض میکنم، عیدتون مبارک.
سلام، عید شما مبارک.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت همه دوستان و شنوندای عزیز.
زنده باشین، خیلی ممنون.
عید بزرگ رو خدمت شما و همه مسلمانان جهان و ایرانیان عزیز و شنوندای محترم تبریک عرض میکنم. در خدمت
همچنین خواهش میکنم آقای هارونی، شما یک ترانه‌ای دارین که به مناسبت هفته وحدت خوندیم، می‌خواستم یه توضیح راجع به ترانه‌تون بدین که ما بیشتر آشنا بشیم.
بله، عرض خدمت شما. توی 100 سال اخیر علمای شیعه و سنی با اینکه شکاف‌های وجود داره توی بین این دو فرقه و خب دشمن از همین شکاف‌ها داره استفاده می‌کنه، بدون شک برای مسلمین اتحاد بهترین راه هست. با همین موضوع ما هم مناسبت هفته وحدت هم ولادت پیامبر اکرم یه قطعه رو به نام برادرانه به دو زبان خوندیم سال 97 و توی برنامه بزرگی که خب از کشورهای اسلامی اومده بودن تهران رو نمایی کردیم. این کار رو با موضوع وحدت مسلمین هست که شعر علی فردوسی در قسمت فارسی و در قسمت عربی مرتضی دری آل کثیر هست، این کار رو تولید کردیم و منتشر کردیم و در خدمت شما.
درود بر شما، خیلی متشکرم هنرمند گرامی. انشالله که هر جا هستین موفق باشین، نفستون گرم باشه برای کارهای جدید، امید بخش و پر انگیزه.
ممنونم،
ممنونیم از این فرصت، خدا نگهدارتون.
سلامت باشین، قربان
شما. ترانه شما رو الان می‌خوایم بشنویم با هم دیگه و کیف کنیم و لذت ببریم.
سپاسگزارم از لطف شما، خدا نگهدارتون.
هم وقتش قد علم کنی، وقتش هرچی فراداز به جماعت برسه، مثل توفان میشه که هیچی جلو دارش نیست، وقتی که امت اسلامی به وحدت برسه. یه درخت استوار حاصل وحدت ما با دو تا شاخه که هر دو میرسه به یک تنه، واسه همینه که دشمن نامرد اومده تبر تفرقه رو به ریشه ما بزنه. تبره تفرقه رو به ریشه ما زنه. مگه میشه پشت هم دیگر رو خالی بکنی؟ کی دیده برادر از برادرش دل بکنه؟ گم میشه هرچی سیاهی تو وجودش نمان. اینا از معجزه روشن محرم شدنه. رفا والعمان قردا فعنا وأنت مسلمين نحجنا الحدى. ليتنا نتحد اليوم لنحزن العدا. ذلك الدين المبين وحاحنا الكتاب. ليتنا نمشي معا على طريق السواء. نمسك اليوم بحبل الحق نعتي بالإخاء. لنشد عزمنا اليوم ونجري كالعباء. مگه میشه پشت هم دیگر رو خالی بکنی؟ کی دیده برادر از برادرش دل بکنه؟ گم میشه هرچی سیاهی تو وجودش نمان. اینا از معجزه روشن محرم شدنه.
دیگه کم کم داریم به
عظیم میشه برنامه‌ای که رسید به انتها. خیلی متشکریم دوستان.
بیچاره بچه‌ها. می‌دونم شعر رو کامل
آقای کیکاوس خیلی ممنون. خانم مصطفی متشکرم.
زنده باشی خانم.
خیلی متشکرم. من از مادر عروس از همه تشکر
می‌کنم. کردیم دور هم به ما که خیلی خوش گذشت.
خیلی.
به عنوان حرف پایانی اگر چیزی داریم بگین، ندارین
بگین. ممنونم ازتون. عید همگیتون مبارک. امیدوارم که روز خیلی خوبی رو داشته باشین و خدا نگهدار.
ممنونم از شما خانم گرجی.
منم میخوام بگم که دوستتون دارم.
آره دوستتون دارم.
هر جا که هستین هم دیگر دوست داشته باشین، به هم دیگه عشق بدین، حال کنین. در این چیزا
ما میدونی چی میخوایم بهت بگیم. ما فقط میخوام بگیم دوستت
دارم.
من مصطفی.
من هم یک بار دیگه این عید میلاد رو تبریک عرض میکنم و حرفی ندارم. خدا نگهدار.
بله ممنونیم از شما. خانم نوازنی از شما خیلی ممنون. خدا نگهدار.
متشکرم. خیلی ممنونم دوستم.
من هول کردم.
خیلی متشکریم. این روز خیلی روز عزیزیه و حداقل چیزی که ممکنیم ازش یاد بگیریم و به یادگار داشته باشیم که خلق محمدی داشته باشیم.
انشاءالله.
برخیز با تمامی لبخندهای خود دست شکوفه های رها مانده را بگیر. شور است و مهربانی دستان گرم تو بر شانه های خسته گل های اطلسی. برخیز و مهربانی خود را ترانه کن در گوش بی پرنده ترین آسمان بخوان. مهربان باشید همیشه. از من خداحافظ.
خیلی ممنونیم که این هفته با ایران همدل که ویژه برنامه‌ای بود که مناسبت هفته وحدت از رادیو گفتگو تقدیمتون میشد همراه بودید، همدل بودید. خیلی ارادتمندیم و واقعا واسه افتخارمون بود این در کنار شما بودن. انشاءالله برنده هم باشون تماس گرفته میشه به قید قرعه و برنده که مشخص شدن انشاءالله تماس میگیرن دوستانم و خدمتتون اعلام میکنن. خیلی دوستتون داریم. از من آرمان غفاریان، خدا نگهدار.
خب خیلی متشکریم از همه شما هموطنان عزیز و ارجمند که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید و در بخش اول برنامه ها همراه ما هستید. انشاءالله که شما در این روز بسیار ارزشمند، شادی آفرین و نشاط‌آور، یعنی روز مولود پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین میلاد مسعود امام جعفر صادق علیه السلام رئیس مکتب جعفری، انشاءالله همه ما متنعم بشیم از خوان نعمت الهی و سفره آل الله و با آنچه که این عزیزان دستور فرمودن که کلام خداست و کلام قرآن هست، همه ما بتونیم انشاءالله از شفاعت پیامبر و ائمه معصومین انشاءالله برخوردار باشیم. خیلی متشکرم از همه عزیزانی که امروز رو برای صله ارحام حتی به صورت تلفنی انتخاب کردن و بسیاری از خانواده های عزیز پیوند زناشویی دارن و تلاش میکنن که از این فرصتهای تاریخی و ماندگار برای زندگی خودشون استفاده بکنن. دعوت میکنم در این لحظه با میان برنامه روایت رنگها همراه باشید.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
تاکسی ها معمولا یک نقطه شروع دارند و در یک مسیر مشخص مسافران را جابجا می کنند. خودشان می گویند من راننده این خط هستم.
انقلاب می آقا، انقلاب می آقا، آقا
بذار بغل ما ماشین ما بیا.
چرا میگی 2000 تومان؟
در بعد من خودم هم مدت تجربه کردم رانندگی تو شهر تهران. وقتی که دانشجو بودم من تو آژانس کار کردم یه سال و نیم تا دو سال، ولی واقعا کار سختیه. یعنی اعصابت خرد میشه، پا درد میگیره، موندن توی ترافیک،
گوش آینه ما میبینه.
آره
این برای یه موتوری شکن گذاشت در رم.
جالبی که مسافران هیچ شباهتی به هم ندارند، اما در یک مسیر و با یک هدف حرکت می کنند. این شیوه را در رسانه ها هم استفاده می کنند و به آن شگرد نقطه دقیق خط مشروط می گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح می دهد.
در علوم ریاضی تعریف خط رو چی میگن؟ نقاط دقیق پیوسته میشن، اما خط مشروط به اون نقاط کنار هم بودن و نقاط. در تکنیک نقطه دقیق خط مشروط، یعنی سوژه هایی خلق شوند که به دقت کنار هم چیده شده باشند. این چیدمان کنار هم رو که شما از دور نگاه میکنی عین یک خط تلقی میشن. مخاطب سوژه ها رو جدا جدا میشنوه، اما در کنار هم فهم میکنه. پس در رسانه فهم یک موضوع مشروط به دقیق کنار هم قرار گرفتن سوژه های مختلف. وقتی میخوای ناکارآمدی نظام رو بیاری و فهم کنی، بفهمونی به مخاطب، شروع میکنی خب ستار بهشتی رو که کشتن، مادر ستار که مشکل داره، محمد نوریزاد که مشکل داره، داره نقاط چسبیده میشه، صنعت نفتت هم که اعتصاب داره، اختلاس بانکت هم که انجام شده، نقطن اما یه جوری دقیق کنار هم چیده میشن که شما میگید این حکومت برای اینکه ضعفش رو پنهان کنه آدمها را میکشد. ته خط همیشه چیه؟ منفی.
خبرهای مختلفی از ایران مخابره میشود، هر کدام در یک حوزه، ظاهراً هیچ ارتباطی با هم ندارن.
گفتگو کردند و بحثشون سر این بودش که شما این پروژه رو نباید تعقیب بکنید. در نهایت بنده میگفتم که بالکل ماجرا نیستیم، ما ادامه خواهیم داد.
مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر با تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
اعتراضات آبان سال گذشته در پی گرانی ناگهانی قیمت بنزین،
ولی گویا همه شبیه نقطه هایی هستند که کنار هم گذاشته می شوند.
مشکلات اصلی دامداران چیه؟
دامداران به شدت ناراحت و نگران هستند به خاطر اوضاع معیشتیشون و کسب و کارشون و ورشکستگی قریب الوقوعی که خطرش رو حس می کنند.
همگی می خواهند بگویند اوضاع خراب است.
یکی این که رژیم ایران واقعا از مردم میترسه و تظاهراتشون رو تهدید بزرگی برای نظام جمهوری اسلامی میپنداره.
ذهن انسان این نقاط را در کنار هم به صورت خطی میبیند که کاملا مشخص و ظاهرا در یک مسیر کشیده میشود. ذهن هم همراه آنها به هدف نزدیک میشود.
اگر شما ادامه بدید به این برنامه، ما شما رو بازداشت میکنیم، در 15 سال حداقل حکم زندان خواهیم بهت داد.
سازمان حقوق بشری این درخواست رو به سازمان ملل دادن که این قطعنامه باید در رابطه با در برابر جمهوری اسلامی صادر بشه.
جمهوری اسلامی کارایی ندارد و باید برود. این هدفی است که در پس همه این خبرهای گوناگون نهفته است. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح میده.
شما دیدید سوار اتوبوس میشه، سوار تاکسی میشه، میگه ته خط. ته خط جایی که دیگه همه چی همه پیاده میشه، یعنی ذهن ته خط توی این پیاده شده رفت، درست شد؟ اما نقطه نقطه خط مشترک تو ذهن خط شکل میگیره. حالا وقتی مادران معترض شکل میگیره، ذهن چون خط تو رفته و این خط مشروط به اون نقاط بوده، اون توجیه داره. هر تکنیکی خالق هدف جدید میشه تو این مسیری که داره میره. پس ته خط یادتون باشه، کسی که رسیده ته خط دو تا اتفاق بیشتر نمیفته. طرف میگه من رسیدم تای خط، خودکشی میکنه. طرف میگه رسیدیم تای خط، مسافرها پیاده شدن، پس مسافر جدید باید بزن. دوباره خط رو برمیگرده. حالا خطی که یه بار ایستگاه ساخته شده، حالا اون کمپین مادران معترض دوباره خودش یه ایستگاه، 100 تا ایستگاه دیگه جلوترش هم داره راه میفته. دوباره مسافر جدید سوار میکنه دیگه.
شگرد ها گرسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
خب عزیزان شنونده، در خدمتون هستیم در ادامه برنامه های بخش اول و تا لحظات دیگه. برنامه تحت عنوان هشتگ گفتگو تقدیم حضور شما میشه، تحت عنوان فضای مجازی و چالش زمان.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
به روز باشید با
هشتگ گفتگو.